با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFTTV ایرانیان فاینانشال تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن. امروز دوم آوریل 2016 و 14 فروردین 1395. امیدوارم به من یکی دو هفته اینجا نبودم، بنابراین امیدوارم که سال بهتری برای عزیزان باشه. امیدواریم که سیزه بدر که دیروز بوده خوش گذشته به عزیزان، اینطور که معلومه ترافیک زیاد بوده و خلاصه امیدواریم واقعا که سال بهتری باشه. به هر حال من یکی دو هفته است که راجع به انتخابات امریکا صحبت کردم، تا اینکه راجع به وضعیت اقتصادی امریکا، ولی خب لازمه که به اقتصاد امریکا هم برسیم. دلیلش هم خیلی آشکاره و اونم عبارت از اینه که اگر ما چنین وضعیتی در امریکا داریم که در واقع مردم به نوعی طغیان کردن، در واقع به قول جیمز پتراس، حالا من چون تو برنامه پیام افغان مقاله جیمز پتراس رو مفصلا باز کردم که راجع به انتخابات امریکاست، ولی این رو طغیان توده ها اسمش گذاشته جیمز پتراس و دلیلش هم خیلی آشکاره، واقعا طغیان توده هاست. برای اینکه شما دو تا کاندیدایی که داری، چه دونالد ترامپ که مال جمهوری خواهاست و چه برنی ساندرز که مال حزب دموکراته، هیچ کدوم از اینا کاندیداهای حزب نیستن، بلکه به نوعی به اصطلاح نمایندگی میکنن دو تا بخش از مردم رو که بخش عظیمی از طبقه متوسط، کارگرا، زحمتکشا، به ویژه دانشجوها طرف برنی ساندرز هستن با دلایل آشکار، و البته سفیدپوستای میانسال عرصه که انگلوساکسون، به ویژه انگلوساکسون. برای اینکه الان جالبه برای من که مشخص شده، چون نه در دیوان عالی کشور امریکا و نه در کاخ سفید، در واقع شما نمیتونید سفید پوست انگلوساکسون پروتستان پیدا بکنید. اون چیزی که در امریکا بهش میگن واسپ، یعنی وایت انگلوساکسون پروتستان، واسپ پیدا نمیکنید، در حالی که دونالد ترامپ برای اولین بار یه واسپه، یعنی سفید پوستای انگلوساکسون پروتستان رو نمایندگی میکنه. اونای دیگه یا کاتولیکن یا سیاپوسن یا لاتینو هستن یا خارجی هن، خلاصه. بنابراین یک بخش از این طغیان به نوعی طغیان نژادی هم هست که رفتن دنبال دونالد ترامپ، ولی اونایی که دنبال دونالد ترامپ هستن چند تا به اصطلاح شکایت دارن. یکی اینه که دونالد ترامپ به سیستم داره چیز میکنه. در واقع عزیزان من پیشنهاد میکنم دو تا مصاحبه مفصل دونالد ترامپ داشته، یکی با CNN آقای کوپر عرض شود که، و یکی دیگه هم با هیئت تحریریه واشنگتن پست، که واقعا اینا مهمن که دونالد ترامپ صحبتاش چیه. فرضاً میگه ما بودجه نظامی رو یه مقدار باید کمترش بکنی به این شکل، نه اینکه اسلحه و چیزا رو به اصطلاح دستگاه نظامی امریکا رو، ولی میگه ما به ناتو چرا باید انقدر کمک بکنیم، کشورهای اروپایی باید کمک بکنن، چرا ما نمیدونم مثلا در کره جنوبی چرا ما باید خرج اونجا رو بدیم، باید کل خرجشو مثلا کره جنوبی بده و بعدش ما این همه پایگاه احتیاج نداریم. و بعدش هم البته میگه که لزومی نداره این همه جنگ را بندازیم. فرزن میگه که ما با پوتین میخوام مذاکره بکنم، و یا جنگ عراق یا جنگ افغانستان یا جنگ لیبی، اینا اشتباه بوده. در نتیجه یک سلسله پیشنهاداتی داره که اینا به هیچ وجه مورد قبول تشکیلات به اصطلاح حزب جمهوری خواه نیست، و به همین دلیل یه جنبش عظیمی توسط صهیونیستا و توسط ماشین حزبی به ویژه صهیونیستا و به ویژه جناح راست حزب مثل مککین، لینزی گراهام و امثال هم راه افتاده که دونالد ترامپ رو در حقیقت چیزش بکنن. و اینا گفتن که اگر دونالد ترامپ در این انتخابات تبدیل به نامزد بشه، ما میریم به کلینتون رای میدیم که این رئیس جمهور نشه. یعنی تا اینجا رفتن، در اینکه واقعا نماینده واقعیشون کلینتونه که یک جنگ طلبه. ولی به هر حال نوعی همینطور که عرض کردم طغیان مردم، یه طغیان توده های مردمه که به دلایل اقتصادی داره، و این پدیده واقعا بعد از 2008 به وجود اومده. برای اینکه با وجود تمام تبلیغاتی که روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا می‌کنن که ما از 2009 وارد یک دوره ترمیم شدیم، به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. شغلایی که به وجود میاد، مثلا همین ماه فرزن فوریه رو گزارش داد، ماه عذر میخوام ماه مارس رو گفتن که باز 251,000 شغل به وجود اومده. باید ببینیم چه نوع شغله. شغلایی هستن که با مزد و مزایای بسیار پایین، موقت، نیمه وقت و یا عرض شود که پار وقت هستن. در نتیجه قدرت خرید مردم رو نمیتونن ببرن بالا، و در نتیجه به اصطلاح قدرت خرید که پایین بمونه، اقتصاد نمیتونه واقعا دوره ترمیم واقعی خودش رو آغاز بکنه. بنابراین تمام این اتفاقاتی که در انتخابات امریکا داره روی میده دلایل اقتصادی و اقتصاد سیاسی داره، که من امروز کوشش میکنم یه مقاله توسط مایک ویتنی در سایت کانترپانچ 23 مارس بوده، دلم میخواد اون رو برای عزیزان بخونم، که یه مقدار راجع به ریشه های اقتصادی این وضعیت به اصطلاح آشکار میشه. همینطور که گفتم دونالد ترامپ بنابراین میگه که ما باید این همه پایگاه نداشته باشیم، این همه کارخونه ها و صنایعمون رو به بیرون نفرستیم و به کارگرای خودمون برسیم. فرزن یکی از چیزاش که عجیب به نظر میرسه و در مصاحبهش با واشنگتن پست موقعی که راجع به مسئله شورش های سیاهان در شهرهای امریکا مثل فرگوسون و امثال هم ازش پرسیدن نظرش چیه، گفت ما باید اونجا کار و کسب و کار به وجود بیاری که این اتفاقات در محلات سیاه اتفاق نیفته. کار باید به وجود بیاری، و برای به وجود آوردن کار نباید این همه به اصرا کارخانجات و امثال هم رو به خارج ما چیز بود. این چیزیه که واقعا برخلاف دیدگاه بخش تعیین کننده واقعا هیئت حاکمه امریکاست، هم از نظر میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی مخالف دیدگاه ترامپ، و هم بسیاری از کورپوریشن های در حقیقت فراملی که اینا تولیدشون رو بردن به کشورهای با پایین ترین سطح مزد. بنابراین دلایل اقتصادی واقعا داره. برنی ساندرز کاملا مشخصه که چه چیزی رو نمایندگی میکنه. در درجه اول دانشجوها رو، چه اونایی که هنوز دارن درس میخونن، چه اونایی که فارغ التحصیل شدن، که ما میدونیم تا خرخر زیر بار 1.2 تریلیون دلار قرضن، و اینا نمیتونن هم کار واقعا طوری به اصطلاح پیدا بکنن که بتونه اصل و فرع این وامشون رو بده. برای اینکه بعد از اینکه اینا فارغ التحصیل میشن، اکثریت بزرگی از دانشجوها موقعی که فارغ التحصیل میشن بین 25 تا چند صد هزار دلار زیر بار قرضن، به طور متوسط 30 تا 40 هزار دلار، و بازپرداخت این، و ما میدونیم وامی رو که دانشجوها میگیرن تا آخر عمر دنبالشونه و تا آخرین شاهی باید پرداخت بشه. اعلام ورشکستگی نمیتونن بکنن. در نتیجه این یک بار وحشتناک و سنگینی بر دوششون، به همین دلیله که دانشجوها و دانش آموخته ها، یعنی در واقع فارغ التحصیل تحصیلان دانشگاه ها پشت سندرز هستن. لاتینوهایی که در واقع اوباما نتونست براشون کاری بکنه، سیاهانی که امریکا اوباما با اینکه اولین رئیس جمهور سیاه پوسته نتونست براشون کاری بکنه، و کارگرای جوان که سندیکای کارگری نتونستن براشون کاری بکنن. در واقع همه اینا پشت سندرز، البته زنان و زنان کارگر و زحمتکش، اینا پشت سندرز هستن و این یه طغیان واقعا به وجود آورده. بنابراین باید ببینیم که این اتفاق امیدبخشی واقعا میشه گفت که در امریکا روی داده، باید ببینیم زمینه ها و ریشه هاش چیه. بنابراین من این مقاله رو برای عزیزان میخونم که ببینن چی داره در اقتصاد امریکا میگذره. همینطور که گفتم این مقاله رو من از کانتر پانچ 23 مارس به قلم مایک ویتنی اقتصاددانه و مرتب شما مقالاتش رو هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هم در کانتر پانچ معمولا میتونید پیدا بکنید. میگه مقایسه ترمیم اقتصادی از سالهای 1948، یعنی بعد از جنگ 1948 تا سال 2007، ما میدونیم که 7 سال به 7 سال یا 10 سال به 10 سال ما سیکل ها یا چرخه های اقتصادی داریم. ببینیم یه دوره شکوفایی داره هر چرخه اقتصادی و یه دوران افول و فروکش کردن. ببینیم دوره ترمیم در تمام این سالها بین 1948 تا سال 2007 چجوری بوده. توی این مقاله البته یه چارت یا نمودار داره که من نمیتونم الان برای عزیزان توضیح بدم، برای اینکه به حساب گفتاریه و من نمیتونم نشون بدم، ولی نشان میده که اقتصاد امریکا دست به گریبان بدترین ترمیم بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی دوره ترمیم بعد از 2008. به عزیزان عرض بکنم ما چند جور سیکل اقتصادی داریم. بعضی از سیکلای اقتصادی شکل وی دارن، یعنی از اوج میاد به حضیض، بلا فاصله دوباره میره به طرف اوج، اینو بهش میگن وی شیپ. یه ترمیمایی داریم یو شیپ، یعنی از بالا میاد به طرف حضیض، مدتی حالا چند ماه یا چند سال طول میکشه، دوباره میره بالا، یو شیپ. ولی ما یه دوره یه ترمیم دیگه ای داریم که ال شیپ هستش. یعنی چه؟ یعنی 2007 فروکش کرد، 2008 رفت به حضیض، بعدش ولی نتونسته برگرده به بالا، بلکه به شکل ال همون پایین مونده با نوساناتی. اینو بهش میگن ال شیپ. یعنی در واقع بدترین ترمیم بعد از جنگ دوم جهانیه. ترمیم های قبلی به شکل وی یا به شکل یو بوده، این یکی شکل ال به خودش گرفته. اما چرا چنین است؟
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
مگر بانک فدرال نرخ بهره را به مدت 7 سال نزدیک به صفر نگه نداشته است. برای اینکه مکتب شیکاگو و مانتریست ها یعنی پولگراها یا مانتریست ها که مال مکتب شیکاگو است، نظرشون اینه شما اگر اقتصاد نرخ بهره رو بیارید پایین، اقتصاد رو میتونید نجات بدید. و خب الان هم بیش از 4 تریلیون دلار پول به جامعه یا به بازار تزریق شد و هم نرخ بهره در واقع پایین تر از صفره. برای اینکه نرخ بهره رو شما از طریق تورم تعیین میکنی، شما اگر الان 2% ترمیم داری، چیز داری، تورم داری، عذر میخوام، و نرخ بهره 25% یعنی در حقیقت زیر صفره. نرخ بهره الان زیر صفره و به مدت 7 سال، و در این حال 4 تریلیون دلار پول به بازار هم تزریق، مگه نشده؟ پس چرا اقتصاد نتونسته ترمیم پیدا بکنه؟ البته که چنینه، اما محرک پولی در ترمیم اقتصاد با شکست روبرو شده. عزیزان دقت بکنن که رئیس بانک فدرال که الان خانم یلن هستش، در ماه دسامبر میخواست فقط 25% نرخ بهره رو ببره بالا، یعنی به 0.5% برسوننش. ببینید مورد چه حمله ای واقع شده و موقعی که نرخ بهره رو یه ذره برد پایین، چطور تمام به اصطلاح بورس سهام دچار تلاطم شد. عزیزان به یاد بیارن که توی ماه دسامبر که این کارو کرد، در ماه ژانویه و تا حدی در ماه فوریه به شدت به اصطلاح دچار نوسان شد و در حدود 2 تریلیون دلار از ارزش خودش رو بورس سهام نیویورک از دست داد. بعدش که اظهار پشیمانی کردن از اینکه نرخ بهره رو یه ذره بردن بالا، دوباره استاک مارکت شروع کرد به بالا رفتن، به طوری که تولید ناخالص داخلی امریکا از 2009 به این سو لنگان تنها 2.2% رشد داشته. موقعی که من میگم ال شیپ و یه مقدار بالا و پایین میره، در حالی که در ترمیم های قبلی موقعی که به حضیض میرسید دوباره رشد اقتصادی به 5-6% میرسید، در حالی که الان از 2.2% بالاتر نرفته و این بسیار پایین تر از 3.6% رشد در ترمیم های اقتصادی 60 سال اخیر بوده است. آنچه مسلم است آنکه اگر سیاست گذاران اقتصادی تغییر جهت اساسی ندهند، یعنی دولت وارد معرکه نشه، مزد کارگرها رو نبره بالا، شروع نکنه به سرمایه گذاری برای درست کردن زیر ساخت ها، اینا چیزای اساسیه که دولت امریکا نمیخواد این کارو بکنه، امکان ندارد بتوان از این رکود و سکون اقتصادی بیرون آمد. جداول و نمودارهای مجله فورچون، میدونید که مجله فورچون از مجلات اقتصادی معروفه، نشان میده که در سالهای پس از رکود بزرگ 2008 هر 3 ماه یک بار که تولید ناخالص داخلی گزارش می شود، اکثرا در تصحیح بعدی میزان کمتری رو نشون می‌دهد. مثلا میگن 3% رفته بالا، بعد چند هفته بعد میگن که نه ما اشتباه کردیم، فقط 2.5% بوده، 2% بوده. و اقتصاد از 2011 به این سو به طور متوسط بیش از 2% رشد نداشته. باور این مسئله مشکل است که بانک مرکزی بیش از 4 تریلیون دلار پول به بازار تزریق کرده باشد و باز هم رشد اقتصادی از 2% بالا نرفته، بیشتر نباشه. و از آن مهمتر میزان تورم، حالا ببینیم، میزان تورم هم بالا نمیره. برای اینکه این یه سوال برای بسیاری ها که با وجود آنکه نرخ بهره این همه پایینه، 4 تریلیون دلار هم به بازار تزریق شده، چطوره که این تورم به وجود نیاورده؟ چطوره که قیمت ها نرفته بالا؟ نه تنها قیمت ها نرفته بالا، بسیاری از قیمت ها حتی اومده، یعنی به جای اینفلیشن ما دیفلیشن داشتیم. این سوال بسیار بسیار مهمیه. تصور بر این است که تزریق این همه پول به بازار باید موجب تورم شود. کاملا همینطوره. آیا من در اشتباه هم؟ پاسخ هم آری هم نه. آری به این معنا که تزریق این همه پول تورم ایجاد کرده، اونتا این تورم در کجاست؟ اما نه آن نوع تورمی که نشانه بالا گرفتن فعالیت اقتصادی باشه. برای اینکه اگه فعالیت اقتصادی بره بالا، قدرت خرید مردم میره بالا، کارگرا کارگیر میارن، میزان مزد و مزایاشون میره بالا، قدرت خرید که به وجود بیاد، کورپوریشن ها قیمت ها رو میبرن بالا. به طور کلی قدرت خرید که بره بالا، تورم به وجود میاره. آنچه بانک فدرال به وجود آورده تورم قیمت دارایی هاست، equity یا assets، دارایی ها. که دارایی ها چی هم؟ املاک هم، عرض شود که اوراق قرض هم، stock هم، یعنی به اساس سهام وال استریت هم. آره، اونا رو برده بالا، نه قدرت خرید مردم رو، یعنی سهام شرکت ها و اوراق قرضه، که در نهایت باعث عدم ثبات در بازارهای ملی و اقتصاد خواهد شد. سهام بورس عرض شود که Standard and Poor یعنی S&P از 2009 تا کنون 2 برابر شده، رشد تورم پیدا کرده. و سهام داو جونز اندستریال 3 برابر شده، 300%. قیمت سهام سر به آسمان کشیده و سفت بازان وال استریت پولای عظیمی به جیب زدن، 1% بالا. این کارگران و زحمتکشان هستند که از این سیاست های بانک فدرال بهره ای نبردن، کارگیر نیوردن، شغل به وجود نیومده، مشاغلی که به وجود اومده مزد کافی نمیدن. هیچ بخشی از این تریلیون ها دلار به پایین نشت نکرده، برای اینکه اینو بهش میگن تریکل داون، یعنی نشت کردن به پایین تا صرف رشد و گسترش اقتصاد واقعی شود. تقریبا همه این پول های تزریق شده در سیستم مالی رفته تو استاک مارکت، که حالا ببینیم موقعی که میره توی استاک مارکت به چه کارش میکنن. و حباب های عظیمی یکی پس از دیگری به وجود آورده. جدول مارکت اوراکل که من نمیتونم بیارمش اینجا، از سال 2008 به این سو نشان میداد که هر بار که بانک فدرال مقدار عظیمی پول به بازار تزریق کرده، اینو بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که هم در زمان برنانکی و هم خانم یلن که اسم آن را کوانتیتیتیو ایزینگ گذاشتن، قیمت سهام در بورس نیویورک شدیداً بالا رفت. این سیاست موجب می‌گردد که ثروتمندان ثروتمندتر شوند، در حالی که کارگران باید با ساعات کمتر، مزد پایین سر کنند، در حالی که مخارج پزشکی آنها سر به آسمان می‌کشد، صندوق بازنشستگیشون خالی می‌شود. علت اینکه مردم میرن طرف ساندرز و یا طرف دونالد ترامپ چیه؟ همین چیزاست. بی‌جهت نیست که بخش وسیعی از جامعه به برنی سندرز روی آوردم. سوال اینجاست. حالا این پاسخ میده به اون سوالی که مطرح کردیم. که با وجود آنکه نرخ بهره بانکی این همه پایینه، با وجود آنکه 4 تریلیون دلار به بازار تزریق شده، در هر کشوری که شما این کار رو بکنید، البته در کشورهای عقب مانده مثل خود ایران، موقعی که پول تزریق میشه تورم به وجود میاره، ولی چطوری که در امریکا و یا حتی در اروپا، برای اینکه اونجا هم الان دارن سیاست بانک مرکزی اروپا، آقای دراغی اونجا هم داره همین سیاست امریکا رو پیاده میکنه، مرتب داره پول تزریق میکنه، با همه اینا که دلشون میخواد میزان تورم به 2% برسه، به هیچ وجه به اونجا نرسیده و نمیتونه برسه. ببینیم علتش چیه. سوال اینجاست که اگر بانک فدرال از اکتبر 2014 تزریق مقادیری عظیم پول به بازار، حالا تزریق مقادیر عظیم پول به بازار را متوقف کرد، ما میدونیم از 2014 یه مقدار اینو متوقفش کردن، ولی حالا چگونه است که هنوز تا مدتی بهای سهام سیر صعودی داشتن؟ اینو باید پاسخ بدیم. آیا واقعا این نشانه رشد اقتصاد واقعی است؟ چون روزنامه ها اینو دارن می‌نویسن که دارن میگن ببین، ما شما میگید که اگه ما پول تزریق بکنیم، یعنی کوانتیتیو ایزینگ، این باعث بالا رفتن بورس سهام میشه، ولی حالا که ما متوقفش کردیم پس چطور؟ عرض شد که بورس سهام از هم فرو نپاشیده. پاسخ میده این طور نیست و ما میدانیم که بالا بودن قیمت سهام حبابوار است، چرا که در همین دسامبر گذشته به محضی که بانک فدرال نرخ بهره رو 25 درصد بالا برد، سهام دچار سکته قلبی شدن. در واقع تزریق پول به بازار رو، درست اسمش رو کوانتیتیو ایزینگ نمیذارن، ولی هنوز ادامه داره. چرا چنین است؟ چون همه میدانند که قیمت سهام دروغین است، چرا که هنوز نرخ بهره لااقل 1.5% پایین تر از نرخ تورمه، یعنی پایین صفره. بنابراین هنوز وال استریت میتونه از بانک مرکزی زیر صفر، با بهره زیر صفر پول قرض بکنه و بره سهام خودش رو مرتب بخره. موقعی سهام خودش رو بخره، نرخ سهامش رو میبره بالا. و اگر بانک فدرال آغاز به بالا بردن نرخ بهره کند، بورس سهام آغاز به فروپاشی کرده و معلوم نیست تا کجا پایین خواهد رفت. در واقع اگر واقعا خانم یلن شروع بکنه به بالا بردن نرخ بهره بانکی، شکی تقریبا نمیشه داشت که بورس سهام نه تنها در امریکا، در جاهای دیگه هم دچار فرو. مقاله پر اهمیتی چند هفته پیش در یاهو منتشر شد که در آن گفته می شود از 2008 تا کنون 93% از رشد قیمت سهام به دلیل سیاست بانک فدرال در تزریق پول به مقادیر عظیم بوده است. حال باید پرسید اگر 93% از اوجگیری بورس سهام در اثر سیاست های بانک فدرال بوده، اگر این سیاست تغییر بکنه، یعنی نرخ بهره رو بالا ببره، فروکش کردن بورس سهام تا کجا خواهد رفت؟ اما سوال تعیین کننده این است که اگر بانک فدرال تزریق پول را در اکتبر 2014 متوقف کرد، علت ادامه بالا رفتن بورس سهام چی بوده؟ جواب: بازخرید سهام شرکت ها توسط همین شرکت ها. اینو بهش میگن stock buyback، بیرن سهام خودشون رو میخرن، برای اینکه با در واقع با نرخ بهره صفر میتونن از بانک مرکزی پول قرض بکنن و برن سهام خودشون رو. نمودار دیوید استاکمن نشان میده که با خرید میلیارد دلاری سهام شرکت ها، بورس اس ان پی شرکت های بورس S&P سهام اونها از 1000 واحد در 2010 به 2200 واحد در 2016 رسیده است. سهام خودشون رو میخرن. علت بالا رفتن قیمت سهام این است که علت بالا رفتن سهام آمار دروغینی که میدن راجب مشاغل، راجب افزایش قیمت خانه و اینا نیست، بلکه استاک بای بک. طبق آمار بلومبرگ شرکت های S&P 500 که مهمترین بورسه آمادن که فقط در این سه ماهه 165 میلیارد صرف خرید بازخرید سهام خود کنن که در سال می شود 660 میلیارد دلار. برای همینه که سهامشون میره بالا قیمت. به گزارش بانک امریکا مردم عادی در حال فروش سهام خود هستند، در حالی که خود این شرکت مشغول بازخرید سهام هست. بنابراین سوال این است که هدف بانک فدرال از چاپ این همه اسکناس یا تزریق پول در بازار چیست؟ بانک فدرال خوب می داند که این سیاست موجب رشد اقتصادی واقعی و ایجاد مشاغل با مزد خوب و بالا رفتن قدرت خرید مردم نمی شود. و تا زمانی که قدرت خرید وجود نداشته باشد، تزریق پول موجب تورم اجناس نخواهد شد. زمانی تورم به وجود میاد که کار به وجود میاد، قدرت خرید به وجود میاد، در اون زمانی که انحصارات قیمت ها رو میبرن بالا، بلکه موجب بالا رفتن قیمت ثروت های ثروتمندان و به عبارت دیگر از یک سو سیاست ریاضتی رو پیدا میکنن، پیاده میکنن، فقر گسترده، از طرف دیگه ثروتمند هاست، یعنی مخارج دولتی و عمومی را کاهش میدن، به قدرت خرید مردم ضربه میزنن و از سوی دیگر تریلیون ها دلار پول تزریق میکنن تا قیمت سهام، امراض، اوراق قرضه به غیره را بالا ببرن. اقتصاد تبدیل به اقتصادی میشود در خدمت 1% بالا. تمام شعارهای برنی سندرز چیه؟ همینه. شعار وال استریت، تسخیر وال استریت چی بود؟ 1% در برابر 99. تا زمانی که قدرت خرید مردم پایین نگه داشته شود، تزریق پول ایجاد تورم نخواهد کرد و از این رو برای هیئت حاکمه ترس از تورم هم نخواهد. بهشت سرمایه داراست. من صحبتمو همینجا خاتمه میدم و با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده این بحثا رو ادامه میدیم. مخصوصا باید زیربناها و ریشه های اینه که چرا سندرز و ترامپ در حقیقت کاندیداهای واقعی مردم شدن. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.